بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، ای قبار آستانت آبروی اهل قم، ای قبار آستانت آبروی اهل قم، داد زینت خاک زوارت به روی اهل قم. وصف تو محفل به محفل گفتگوی اهل قم، وصف تو محفل به محفل گفتگوی اهل قم. روز و شب چشم عنایاتت به سوی اهل قم، آفتاب و ماه تا در چرخ گیتی پرور است، سایه گلدسته هایت بر سر این کشور است. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و همچنین برنامه خودتون، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه. همین ابتدای برنامه میدونم ویژه برنامه های مختلفی با موضوع سال روز وفات شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از طریق این قاب تقدیم نگاهتون شده، اما اجازه بدید به بنده حقیر هم که این مناسبت رو ابتداءً محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس حضور شما عزیزان و ارجمندان تسلیت و تعزیت عرض بکنم. خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته. الحمدلله و المنه، توفیق یار بنده با همکارانم شده تا باز هم جمعه دیگر در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم بخش های مهم برنامه هایی که در طول هفته تقدیم نگاهتون شده از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به اتفاق هم مرور بکنیم. اولین برنامه‌ای که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه‌ای است که به تازگی در کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر قرار گرفته و به شدت مورد استقبال شما واقع شده، برنامه زیبا و جذاب دفاع از قرآن با کارشناسی جناب استاد یزدانی عزیز و بزرگوار که خیلی هم مشتاق دیدارشون بودید و الحمدلله مطلع شدید از برنامه ایشون و همکنون و در این ایام در این هفته ها میتونید برنامه رو دنبال کنید. به بررسی باورهای اعتقادی مصطفی طباطبایی پرداختن و به صورت گذرا مباحثی که مربوط میشده به طباطبایی رو در واقع بررسی کردن و تفکرات ایشون رو مورد واکاوی قرار دادن، به نحوی که ایشون با ابن تیمیه همگام شدند به این قضیه اشاره شده و مباحثی مثل معرفت شناسی، توسل و شفاعت رو در واقع مطرح کردند و به افکار ایشون اشاره کردند در این زمینه، و در نهایت این قضیه بیان شده که طباطبایی خود را به عنوان شخصیتی سلفی معرفی کرده. در این خصوص کلیپی آماده شده، بریم به اتفاق هم ببینیم، برگردیم کماکان در خدمت شما خواهم بود.
یک کتابی داره به نام عاشورای دین، عاشورای مذهب، بله، که از رکیک‌ترین کتاب‌های ایشون ضدش است که در سال 1383 ایشون این کتاب رو منتشر کرده، البته نه به صورت رسمی، به صورت غیر رسمی. در صفحه 22 ببینید چی میگه، مقایسه میکنه بین مذهب شیعه و مذهبی که خودش قبول داره. میگه اکثریت جامعه شیعه معتقد به عصمت ذاتی انبیا و ائمه هستند، از این رو به دنبال شفاعت آنان به ارواحشان متوسل میشن. حالا چه ربطی داره این عصمت، چه ربطی به توسل داره، چه ربطی به شفاعت داره؟ حالا ایناش دیگه خدمتتون عرض کنم سر جای خودش بحث خواهیم کرد. در این میان عده قلیل قرآن کریم را به عنوان محور عقاید خود شناخته و هر حرکت و عقیده دینی را به آن ارجاع می‌دهند و به آن می‌سنجند. یعنی شیعه این مسئله نیست، هر مسئله رو با قرآن نمیسنجه، در حالی که ما هم همینطوریم. ما هم اول هر چیز رو به قرآن ارجاع میدیم، ما قرآن محوریم، اما سنت ستیز نیست. بعد ایشون توضیح میده که این گروهی که محور عقایدشون قرآنه کیا هسته. این گروه که همواره مردم را دلسوزانه به وحدت و یگانگی میخوانن و با تفرق و پراکندگی مسلمین مخالفن، از آنجا که به اصل اسلام چنگ زده اند به قرآنیان معروف شده اند. در حالی که نه، اینا چون سنت ستیز هستن به قرآنیان، یا بعضی میگن به اهل کتاب مشهور، اهل کتاب مسلمان ها اینا هستن، سنت رو قبول ندارن، فقط کتاب. بعد در پاورقی خود آقای طباطبایی ببینید چه توضیحی میده. میگه این قرآنیان چه کسانی هستن؟ این لقب در کشورهای عربی به کار برده نمی شود، قرآنیان نمیگن. خب این هم خلاف واقع هست، در اتفاقا در کشورهای عربی قرآنیان میگن به اینها. و کسانی که چنین عقایدی دارن سلفی گویند، یعنی خودش رو قرآنی میدونه، همون قرآنیه که در کشورهای عربی بهش میگن سلفی. یعنی اصلا هیچ ابایی نداره از این کهشون سلفی باشه، به سلفی مشهور باشه. در یک کلام خدمتون بگم، آقای سید مصطفی طباطبایی مجمع تمام افکار انحرافی تاریخ هست. آقای سید مصطفی طباطبایی پرچمدار تمام فرقه های انحرافی در تاریخ هست. از هر فرقه انحرافی ایشون یک عقیده رو پذیرفته و شده یک مذهب مقارن.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد یزدانی عزیز و بزرگوار. چقدر خوبه که برنامه ریزی داشته باشیم و بنشینیم پای چنین برنامه هایی تا آشنا بشیم با فرقه هایی که زاله هستند و عقایدی رو منتشر کردند در طول تاریخ و همکنون هم در حال انتشار هستند که انسان رو به سمت انحراف خواهد کشید و دیگه انسان از اون مسیر هدایت دور خواهد شد و یقیناً اون رستگاری و عاقبت به خیری محقق نمی شود. لذا خواهش میکنم که حتما بیننده برنامه دفاع از قرآن باشید، به شدت برنامه جذاب و مفیدی برای شما عزیزان و علاقمندان خواهد بود. اما برنامه حبل المتین با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به بررسی بنی امیه از دیدگاه آیات و روایات پرداختند و به این قضیه پرداختند که بنی امیه چگونه در قرآن مطرح شده و بنی امیه و معاویه در روایات چگونه بیان شدند، انگیزه یزیدیان از به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام رو مطرح کردند، دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه رو در خصوص بنی امیه بیان نمودند و قوام حکومت بنی امیه و همچنین معاویه در کتب اهل سنت که همکاران عزیز و نازنین هم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه برای شما عزیزان کلیپی رو تدارک دیدن که به اتفاق هم میبینیم. برمیگردیم کماکان در خدمتتون خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
بخاری وقتی میاد صحابه رو میاره، مثلا فضائل عمر، فضائل ابوبکر، فضائل عثمان، به معاویه که میرسد میگه باب و ذکر معاویه، دیگه مناقب فضائل نمیاره،
وجود نداره.
ببین خیلی جالبه ها. و شما ببینید ابن حجر در فتح الباری دیگه کار به جایی رسیده که اینا آمدن میگه که لم یقل فضیله ولا منقبه، نگو فضائل بنی معاویه منقبت، برای اینکه در اینجا روایتی در فضیلت معاویه و منقبت معاویه ما نداریم. و میگه هر آنچه که از برای معاویه فضیلتی نقل کرده ان لا اصل له، همه جعلیه. ببینید این خیلی واضح و روشنه. حتی ابن تیمیه ناسبی در منهاج سنه جلد چهارم خیلی جالبه ها، ایشون در اینجا میگه وضعوا لمعاویه فضائلا و رب و احادیث عن النبی کلها کذبون، یک سری فضائلی برای معاویه نقل کرده اند، تمام اینها دروغه. شما ملاحظه بفرمایید، مسند بزار هست، متوفای 292 هست، البحر الزخار المعروف به مسند البزار، جلد نهم صفحه 286. پیغمبر نشسته بود، مردی بر سوار شتر بود و کسی جلوی شتر را گرفته بود، یک کسی هم پشت سرش. پیغمبر فرمود اون کسی که بالای شتر هست، جلودار شتر، پشت سر شتر هست، خدا هر سه را لعنت کنه. ببینید در مجمع الزوائد هم همین تعبیر آمده، تاریخ طبری هم جلد برای شما عرض کنم چندم، جلد دهم صفحه 58 میگه آقا قد رآه مقبلن علا همارن و معاویه یقود بهی و یزید ابنه یسوق. دیگه طبری داره میگه دیگه. میگه ابو سفیان بالای الاغی نشسته بود، معاویه افسار الاغ دستش بود، برادر معاویه پشت سرش داشت الاغ رو حول میداد. پیغمبر فرمود خدا اونی که بالای الاغه، جلوتر الاغه، پشت سر رو، هر سر خدا لعنت کنه. از این واضح تر، از این روشن تر، این دیگه ارسلم کتاب کافی نیست که شما بیایید بگید که چنین چنان است. مجمع الزوائد هیثمی هم در جلد اول این رو میاره و میگه رواه البزار و رجاله ثقات. بزار نقل کرده و راویانش هم ثقه هستند. و باز در جلد دوم اخبار البشر برای شما عرض کنم ابوالفدا که از کتاب‌های معتبر اهل سنت در صفحه 57 باز ایشون دید که ابو سفیان و معاویه و پسرش میرند، معاویه جلوتره، برادرش یزید پشت سره، ابو سفیان بالای الاغ، معاویه جلوتره، الاغ رو داره افسارش میکشه، پشت سرش هم یزید داره با شلاق و چوب چیچیه حول میده این الاغ رو. فرمود خدا اونی که بالاشه، جلوترشه، پشت سرشه، خدا اینها را لعنت کند. طبری خیلی مفصل آورده که از یکی از بزرگان میگه ولعنو من لعنه الله و رسوله، لعنت کنید اون کسی که خدا و پیغمبر او را لعنت کرده. و گفتن اللهم لعن ابا سفیان و معاویه و یزید بن معاویه و مروان، اللهم لعن ائمه الكفر و قادة الضلاله و اعداء الدین و مجاهدی الاسلام، اونی که در برابر اسلام آمدن به قول تلاش کردن اسلام را از بین ببرن. اینا کاملا واضح و روشن هست که حتی از سنه برایش ابن ابی عاصم وقتی میاد این مطلب رو مطرح میکنه میگه خدا لعنت کند هر کس معاویه را لعنت نمیکنه. یعنی به این شکل آقایان برای شما عرض کنم میان. این کتاب از سنه ابن ابی عاصم هست، متوفای 311 هست، در جلد سوم از عبیدالله ابن موسی عبسی که ایشون وقتی میاد حدیثی در لعن معاویه میاره مردم بهش اعتراض میکنن، میگه نعم لعنه الله و لعن من لا یلعنه، خدا معاویه را لعنت کرده چون پیغمبر لا ما ینتقن الهوا اینه ولا بلا و لعنت کرده خدا هر کس معاویه را لعنت نکند. این کتاب های شیعه نیست، کتاب های معتبر اهل سنت. عبیدالله ابن موسی هم برای شما عرض کنم جزء روات ثقه اهل سنت هست، میزان الاعتدال و غیره، همه اینها رو تأیید کردن. حتی محمد عبده در نهج البلاغه که آورده در جلد دوم در همون خطبه 13-16 میگه علی فرمود فول لذی فلق الحب و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف، بشر را آفرید، معاویه پدرش و دار دستش مسلمان نشدن، استسلمو تظاهر به اسلام کردن و اثر رو کفر کفر باطنی کردن. فلم ما وجدو اعوانن علیه ازرو، امروز در شام اعوانی برای کفر پیدا کردن، دارن چیه؟ این رو چیز میکنن. عمار هم باز در مجمع الزوائد جلد اول در بعض چابا صفحه 113، در این چاب صفحه 148 به صراحت عمار هم میگه والله ما اسلمو ولکن استسلمو و اثر رو الکفر. یا مثلا انصاب الاشراف توی بلازوری دیگه از علمای بزرگ اهل سنت هست، متوفای 279 هست، در انصابشون جلد پنجم صفحه 136 روایت میاره و معاویه پیغمبر فرمود این در تابوت قفل شده در داخل جهنم خواهد بود. دیگه ما که نقل نکردیم آقا،
بله
دیگه بگردن ما نندازن آقا. و همچنین سندش هم 100% صحیحه، هیچ مشکلی برای شما عرض کنم نیست. تاریخ طبری هم دیگه به قول ائمه مورخین از جلد دهم صفحه 58 ایشون هم باز میگه پیغمبر نشسته بود، این دیگه مال مدینه هست، مال مکه هم نیست. حضرت فرمود از این در یک کسی میاد، برای شما عرض کنم رجلی از امت من میان، در قیامت مسلمان محشور نمیشه. یک داده معاویه آمد و فرمود معاویه فی تابوت من نار فی اسفل نار.
قدردان نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان هستیم. استفاده کردم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی عزیز و بزرگوار. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه هست که از طریق همین قاب تقدیم نگاه هاتون میشه در خصوص سبک زندگی اسلامی. ویژه دعوت میکنم که بیننده این برنامه باشید، از خوراکی هایی که بهتره در این دوره و زمانه در برهه های مختلف استفاده بکنید، از نحوه معماری اسلامی، از تربیت فرزند گرفته تا مباحث خیلی جذابتر و مهمتر در زندگی هامون بهش پرداخته شده. کارشناس برنامه جناب استاد اخوان عزیز و ارجمند هستند. در این قسمت از برنامه پرداختن به مبحث تربیت مناسب فرزند در امورات جنسی که واقعا مهم هستش، خصوصا الان در این دوره و زمانه، در این روزگار که این قضیه رو غرب خیلی جدیتر داره دنبال میکنه برای منحرف سازی نسلهای آیندمون. همینطور که مستحضر هستید دانش آموزان ما، فرزندان ما خیلی بیشتر با فضای مجازی برخورد دارن و همنشینشون در اکثر اوقات همین فضای مجازی، همین موبایل ها هست، همین سایت ها هست، همین شبکه های اجتماعی هست که هر کدوم میتونه هم براشون خوب باشه و هم میتونه یک فرصت باشه و هم یک تهدید به شدت خطرناک. چه کار بکنیم واقعا در این روزگار و در این دوره و زمانه که به شکل بهتری فرزندانمون مواجه بشن با فضای مجازی، با شبکه اینترنت و استفاده درست داشته باشن؟ ضمن اینکه خواهش میکنم حتما نظارت درست و اطلاع رسانی درست، انتقال آگاهی های مناسب از جانب والدین گرامی، پدر و مادرهای عزیز و بزرگوار انجام بشه، خواهش میکنم از معلمین عزیز و گرانقدر که حتما برای تربیت درست این فرزندان که معصوم هستند از لحاظ فکری و رفتاری و واقعا اگر بخوایم اینها رو بررسی بکنیم شخصیت هاشون رو، یک لوح سفید هستند، یعنی با گناه رابطه ای نداره شخصیت هاشون، اونقدر که فکرهای درستی دارن، افکار مناسبی دارن و اگر ما استفاده صحیح از ابزار و وسایل و شبکه های مختلف رو بهشون آموزش بدیم خوب رشد میکنن، خوب تربیت میشن و انشاءالله از سرمایه های خوب خواهند بود. در این قسمت همونطور که عرض کردم به تربیت مناسب فرزند در امورات جنسی پرداخته شده. اینکه اصلا معماری منزل ما به چه شکلی باشه که تأثیرگذار در تربیت مناسب فرزند ما در امورات جنسی باشه. انتخاب لباس مناسب برای فرزندانمون که در تربیت درستشون در امورات جنسی، تربیت مناسبشون مؤثر باشه. خب همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه برای شما بینندگان عزیز و ارجمند و پر و پاقرص و فرهیخته و دلسوز و درجه یک شبکه جهانی حضرت ولی اسعد جل الله تعالی فرجه الشریف یک کلیپی رو از برنامه بهار سلامتی حاضر کردم، به اتفاق هم ببینیم. برگردیم، در خدمتتون خواهم بود.
الان متاسفانه نوجوان ها مثلا مد شده لباس های بسیار تنگ می پوشن. هرچه لباس تنگ تر بالاخره لمس در بدن بیشتر، تحریک جنسی بیشتر. و حالا این لباس زیر پوشیده، لباس زیرش تنگه، شلوارش تنگه، خود لباس زیرش هم حالا چیه؟ پلاستیکه. خود لباس زیرش محرکه، یعنی از لباس زیره هایی که در واقع زیادی هم نرمی داره نباید استفاده کرد. همین پارچه هایی که مثلا تیترون لباس، مثلا چی میگن از این شورت های ماماندوزی که هست، مثلا اصطلاح هم بهش میگن نخی و تیترون و اینها هست، سعی کن استفاده بکنیم. از چیزهایی که چسبانه به بدن، مثل این لباس زیرهایی که حالت هفتی داره، خیلی چسبانه، پیشگیری بشه استفاده نشه.
ها دو تا عیب دارن اونا، چه برای خانم ها چه برای آقایون. اول این که تحریک میکنه، دوم که
ضعیف
اون
میکنه.
آها، ضعیف کننده در خانم ها قوای جنسی تخمک ها و اسپرم آقایون.
اسپرم تخمک ضعیف میشه، این نکته خیلی مهمه. لذا تو اولا جنس لباس ها دقت کنیم. دو، رنگ. ببینید لباس زیر باید سفید باشه، لباس زیر نباید رنگ داشته باشه.
علتش
و دو تا علت داره. مهمترین علتش، یک تحقیقی رو من میخونم از یکی از دوستانی که این حوزه رفته بود، فعالیت خیلی فراوان کرده بود. رنگ هایی که استفاده میشه، ببین نخ معلومه دیگه، پنبست و نخ، میشه 100% نخ میخریم. ولی وقتی که رنگی میشه، یه زمان شما رفتی داخل مثلا میدان نقش جهان سفره خریدی، همونجا رنگ اناره، بعد این مهره رو میزنی توش، بعد سفره تو با رنگ های طبیعی از این سفره های مثلا کار دست رنگ طبیعی استفاده میکنه. یه زمان رنگ های شیمیایی استفاده میشه. رنگ شیمیایی، زمان شما لباس رود رنگ شیمیایی داره، یه زمان لباس زیری که با اندام های حساس بدن تماس داره. و مخصوصا بعد این لباس ها رو میزن تو ماشین رخشویی، بعد تازه شستشویی که اتفاق میفته و مواد شیمیایی که بالاخره تو لباسشویی و اینها استفاده میشه، تازه این مواد رو به هیجان میاره. بچه از روی رخکن تازه میپوشه. بعد بعضی از خانه ها متاسفانه شرایط خشک کردن، خود ماشین رخشویی خشک میکنه، آفتاب هم نمیخوره و اینها، خیلی از ضعف های جنسی سر ایناست، خیلی از تغییراتی که ایجاد میکنه سر ایناست. پیشنهاد میکنم حتما لباس رو بچه ها سفید باشه، یک، رنگ نداشته باشه، دو، جنسش حتما نخ باشه، 100% نخ باشه یا 100% کتان باشه. البته اونایی که 100% نخ و کتان، درصد خیلی کمی پلاستیک داره، ولی به هر حال حداقل اینایی که دیگه خودشون دارن میگن 30% نخ نباشه، 40% نخ نباشه، پلاستیکی ها قشنگ دیگه معلومه. مخصوصا اینا که به عنوان گیاهی و اینا مطرح میشه، نه لباس گیاهی و اینا، خیلی مراقب باشیم. نه اتفاقا اصل نخه، اصل خلاصه پلاستیکه. یعنی این نیستش که گیاهیه، یعنی این که مثلا اینا بافت‌های بسیار ریزتری داره. یعنی حتما ما دنبال اون گیاهی واقعی باشیم که میشه پنبه، میشه کتان، تو لباس ها میشه کنف، اینا تو لباس جنسی بسیار اثر گذاره.
خب ممنون و متشکرم از این که کماکان شبکه خودتون و برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کردید. برنامه خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر که به مباحث پیرامون تکریم شخصیت فرزند پرداختن. این قضیه هم خیلی مهمه. میدونین که در روایاتی که مربوط به تربیت فرزند هستش، به یک دوره اشاره شده تحت عنوان دوره وزارت، که این دوره وزارتی که در برهه تربیت فرزند بهش اشاره شده به این معناست که از فرزند نظر بخواهیم در امورات مهم زندگیمون، در امورات مهم منزل، بیرون از منزل، حتی خرید و فروش ها، معامله هایی که قراره انجام بشه، حتما از نظرات فرزندانمون استفاده بکنیم. فرزندی که ازش نظر میخواهیم و به نظرش احترام میگذاریم تکریم میشه و متوجه شخصیت خودش میشه و این اعتماد به نفسی که در وجود او هست شکوفا خواهد شد. خیلی مهم هستش و جناب استاد نوروزگوهر هم به اصل تکریم و احترام شخصیت و همچنین راهکار تکریم شخصیت فرزندان پرداختن. یک ویدیوی رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم، در خدمتتون هستم.
نکته بعدی که باید عرض بکنیم آقای حسینی، تحسین نقاط قوت بچه‌هامونه. یکی از نکاتی که من فکر میکنم خانواده‌های عزیز ما نسبت بهش به شدت غافلند، وقتی صحبت از نقاط قوت میکنیم انگار میگیم که فرزند شما باید در کنکور سراسری نفر اول بین 100 تای اول باشه، در المپیاد فیزیک فلان کارو کرده باشه، نمیدونم در پارالمپیک فلان بشه، در المپیک فلان بشه. آقا اجازه بده من وقتی از تحسین نقاط قوت حرف میزنم، صبح که تشریف بردن مدرسه برگشتن شما تو سوال میکنید چیکار کردی بابا، امروز امتحان داشتیم، بینش ازمون پرسید، من شدم 25 کلا. این تحصیل نقاط قوت. بابا فوتبال بازی کردیم، من یه گل زدم، یه پاس گل دادم، این نقاط قوت. آقا به ما گفتن حضرت صدیق سلام الله علیها، هر وقت رسول گرامی اسلام، نبی مکرم، آقا کم نیستن اشرف مخلوقاتن، قاب قوسین و ادناس، دو نوبان مقترابا من العلی الاعلاست، جایی رسته که جبرئیل نرسیده. بعد این بزرگوار هر وقت حضرت صدیق قرینه به قامت میسته، داره تکریم میکنه. آقا سری نبر قضیه رو اهوراییش کن، برای ذهن خودت فاصله بنداز. پدریست که دخترش را تکریم میکند. آقایون و خانم هایی که دختر دارید، دختری که امروز در معرض خطرناکترین هجمه های فرهنگی جامعه قرار گرفته، شما بخوای برایش یک جوشن بدوزی، یک سپر بدوزی، تکریمش کن. تو خونه انقدر به این شخصیت و عزت بده، آقا نه یه بار نه دو بار، هر وقت که حضرت زهرا میاد پیامبر به قامت میایستاد. نکته بعدی که آقای حسینی که از دردها شاید که از دغدغه های منه، احترام به علاقمندی های فرزند. آقا و خانم عزیز، علاقمندی فرزند شما یک نشانه دقیق از شخصیتش، زدن این علاقمندیه دقیقا زدن شخصیتش. جلف بازی یعنی چی؟ بچه بازی یعنی چی؟ این کارو دوست داره. آقا این نوع چیدن رو دوست داره. توی آقا میخواد اصلا غذا که میخواد بخوره عادت داره، دوست داره بشقابشو بیاره، کنارش فلفل بذاره، یه دونه خیار پوست بکنه بذاره، یه دونه گوجه بذاره، دوتا زیتون بذاره، به این سبک غذا بخوره. سوسول بازی چی؟ این کارا چیه میکنی؟ بابا این علاقه مندیشه. حالا شکل علاقه مندی رو خانم ها و آقایون، پدر و مادر تو خانواده ها ببینید، شما شکل علاقه مندی بچه هاتون رو نگاه کنید، تصور بکنید، ببینید چه جور علاقه مندی این بچه ها، و شما کجا نسبت به این علاقه مندی بی احترامی کردی، کجا این علاقه مندی رو ندیدی. نسبت به علایق فرزندانتون احترام بذارید، میشود تکریم. یکی دیگه از نکاتی که برای ما خیلی مهمه تو بحث تکریم شخصیت، آی حسین، احترام والدین به همدیگه است. آقا و خانوم، پدر و مادر، چرا همدیگر خوب صدا نمی کنید؟ چرا اگر با نظر همدیگه مخالفید همدیگر رو له می کنید؟ آقا اصلا از دست هم عصبانی هستید، چرا می زنید کاملا بنیانها رو از بین می برید؟ نکته بعدی که خدمت شما عرض شود که فکر می کنم ششمیش باشه، تردد فرزند در محیط های مناسب. یکیش این که حالا ما وقتی بچه‌مون مثلا چه می‌دونم خواد یه مدرسه ثبت نامش بکنیم، امکان داریم که هم مدرسه A و هم مدرسه B ثبت نامش کنیم. همه میگن آقا مدرسه A بابا اینجوریه اونجوریه فلانه، و ما میگیم ولش کن بابا مدرسه A دی، حالا اون 10 دقیقه اون دورتره، این نزدیکتره، امکان هر دو رو داریم. فقط میگیم آقا این ولی این خیلی A بدنامه. بچه‌ری میایم در همون مدرسه بدنام ثبت نام میکنه، ناخودآگاه تو ضمیر این بچه گذاشتیم که من بر بابا اینا اهمیتی ندارم، براشون مهم نبودم، من برداشتن آوردن تو این مدرسه ثبت نام کردن، بس ولش کن. ببینید نقش بس تو ضمیر ناخودآگاهش که آدمی شخصیتی هم جایگاهی ندارم، کرامتی ندارم، همه فوش میدن، همه در مداغون من آوردن گذاشتن اینجا. یه جلسه ای گفتن شما باشید حتما با پدر مادر بیاد بچه رو بدون پدر مادر نفرستید، بالا برو، شد شد میایم دیگه. بعد این رفت، بعد نگاه میکنم اینا حیا پدر و مادره، من بدون پدر و مادر اومدم، چی میمندت اون اخشش؟ من جایگاهی نداشتم برای اینا. یعنی وقتی بچه رو میگیم آقا اصلا نذار بره، اشکال نداره نذار بره، ولی وقتی قرار تو باهاش بری و باهاش نمیری توی اون جلسه، آقا موقع ثبت نام مدرسه است، نمیدونم ثبت نام تو فلان کانونه، هر چیز دیگری که شما فکر میکنید میتونه حضور پدر و مادر رو مؤثر بکنه، و شما بالا سر اون بچه نمیری، وقتی حضور نداری کنارش و او کنارش تو رو لمس نمیکنه، متوجه میشه که جایگاه نداره، ارزشمند نیست. یه نکته دیگه عرض بکنم به عنوان نکته آخرم و تمامش بکنم بحثم رو، آقای حسینی حرمت امامزاده رو کی نگه میداره؟ متولیش نگه میداره. فرزندمون رو در مقابل دیگران تکریم کنیم. جوشنی که بر تن فرزندتون میتونید قرار بدید تا اون رو در مقابل همه حوادث بیمه بکنه، جوشن تکریمه.
خدا رو شکر. در کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف همه گونه برنامه رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، برنامه هایی که به مباحث تاریخی میپردازه، برنامه هایی که به مباحث خانوادگی و تربیت فرزندان میپردازه، برنامه هایی که برای رفع شبهات هستن و یه جورایی همه ابعاد رو خواستیم با توجه به وقت محدودی که هست در نظر بگیریم، تا انشاءالله ابتداءً مورد رضایت حضرت حق باری تعالی و سپس مورد رضایت حضرات و همچنین مورد رضایت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشه. اما برنامه کاوش که جناب استاد روستایی عزیز به شبهات تاریخی آتئیست ها پاسخ دادن و مهمترین مطالبی که در این برنامه مطرح شده، تیتروار عرض میکنم خدمتون، عبارتند از ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه، شهادت حضرت محسن علیه السلام در کتب اهل سنت، حضرت زهرا سلام الله علیها تنها فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و توصیه معاویه به مغیره، که به اتفاق هم بریم کلیپی رو ببینیم و برگردیم، منتظر شما و در خدمت رو خواهم بود.
یک توصیه به مغیره، خب که آقای معاویه نسبت به مغیره این رو مطرح کرده. این کتاب تاریخ طبری جلد پنجم، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، در اینجا یک ماجرایی رو نقل میکنه در صفحه 253. خب حوادث سال 51 بعد از شهادت امام مجتبی است. اینجا چی میگه؟ میگه ان معاویه لما ولا المغیرة ابن شعبه، میگه معاویه زمانی که مغیرة ابن شعبه رو به عنوان حاکم انتخاب کرد برای کوفه، در جمادی، در جمادی سال 41، یعنی حوادثی که اون بالا میخواد ذکر بکنه حوادث سال 51، اما اینجا میاد برمیگرده به سال 40، یعنی بعد از شهادت امیرالمومنین. میگه این آقا اومد و اینو نصبش کرد، بعد خلاصه صدا کرد مغیره رو، فحمد الله و اثنا علیه، حمد و سپاس خدا رو، و بعد جملاتی گفت تا میرسه به اینجا. میگه قد اردت، من میخواهم یک توصیه هایی بکنم، عیسی اکبر، به اشیاء کثیره، من میخوام یه توصیه هایی برای تو بکنم به یک مسائل زیادی، فانا تارکها اعتمادن علا بسرک، میگه من اینا رو نمیکنم، به بصیرت تو من اعتماد دارم، به ما یرضین، میگم که من راضی میکنی، و خلاصه کاری میکنی که یسعد سلطانی، کاری میکنی حکومت من قوام پیدا بکنه و بالاخره در واقع جایگاه خودشو داشته باشه، و یصلح بهی رعیتی، من میدونم تو کاری میکنی که زیر دستای من بالاخره در خوبی و خوشی باشه، اونایی که بالاخره با من هستن، اونایی که همکیش منن، اونایی که هم نظر منن، بالاخره امرشون اصلاح بشه، لذا اونا رو بهت نمیگم، نمیگم با دور و بریام چه کار کن، اما یه چیز دیگه بهت میگم، ولست و تارکن، ترک نمی کنم چی رو؟ عیسی اکبر خصلتن،
یه خصلت رو ترک میکنم. اینو باید توصیه بهت بکنم که این خصلت همیشه داشته باشی. اون خصلت چیه؟ لا تتحم عن شتم علی و ذمه. از دشنام علی و مذمت او کوتاه نیا. و ترحم علی عثمان و استغفار له، عثمان ترحم ببر برای صلاح بخشش کن اینجا. و العیب علی اصحاب علی،
نه فقط خود علی،
نه فقط خود علی، اصلا وظیفت عیب به تراشی،
عیب جویی
کنی، عیب نه نه نه
عیب تراشی کنی،
عیب تراشی بکنی. ول عیب علی اصحاب علی. خب و الاقصاء لهم، میگه عرض کنم که اونا رو دور کنی از خودت. و ترک الاستماع منهم، حرفاشون رو نشنوی ها. تو بعضی نقل داریم اگه دادگاه شکایت بدن نپذیر. خب اما از اون طرف شیعیان عثمان رو منتشر بکن در جاهای مختلف، اونا رو به خودت نزدیک بکن. خب بعد عرض کنم بل استماع بدن، حرف اونا رو بشنو. مغیره یک جوابی به معاویه میده، میگه قد جربت و جربت. آقای معاویه تو میخوای منو توصیه بکنی به این کاره؟ من خودم کارمه، تجربه کردم اینو. و جربتو، من تجربه شدم. یعنی این ماموریتو قبل از تو هم افراد دیگه به من دادن و من این کار انجام دادم. و عملتو قبلکل غیرک، بابا من الان کارگزار تو هم، قبلا کارگزار دیگران بودم و برای اونا این کارا رو کردم. دقت میکنین؟ این کارا رو کردم. یعنی ببینید حکومت‌ها، حکومت‌های فاسد، اینها دنبال چی بودن؟ دنبال عیب تراشی برای امیرالمومنین و یاران حضرت بودن. درست شد؟ بعد شما ببینید آقای ابن عبدالحدید در جلد 11 شرح نجم البلاغه ایشون هم میاد نقل میکنه. نگاه کنید در صفحه 44 میگه کتب معاویه الى اماله فی جمیع الافاق، در سر تا سر حکومتش نامه نوشه. چکا کنن؟ این که اجازه ندن نپذیرن من لأحد من شیعت علی و اهل بیتی شهادت، شهادت هیچ کدومو نپذیرن. خب اما هوای شیعیان عثمان رو داشته باشن، فضائل و مناقبش رو بیان بگن، اونا رو بیان در مجالس خودشون مقرب کنن، اکرام کنن. خب و میگه وقت و بولی به کل ما یروی کل رجل منهم و اسم و اسمای بشرت، میگه هر کسی که این کارا رو کرد اسم خودش، اسم باباش، اسم طایفش رو برای من بنویسه بفرسته. یعنی چیکار کرد؟ آمدن شیعیان امیرون رو کنار زدن، شهادتشون رو قبول نکردن، از اون ور به عثمانی مذهب ها و در واقع طرفداران عثمان و اهل ولایت عثمان بالاخره لطف کردن و شروع کردن فضائل و مناقب عثمان روایت کردن، جایزه هم میدیم. خب این به جمعی آفاق نوشته.
ممنون از این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم فرهنگ دینداری هستش با کارشناسی جناب استاد رضایی قمی که به مباحث اخلاقی و معارفی پرداختن. خیلی تیتروار خدمتون عرض میکنم، فرمودن که احمق خطرناکتر از فاسق، و همچنین در خصوص پرهیز از خیانت صحبت کردند و جایگاه سحر و جادو در زندگی، که کلیپی در این زمینه آماده شده، بریم ببینیم و برگردیم.
خیلی از این اموری که ماها الان گرفتاریم امور طبیعیه، ما میگیم ماورا طبیعی است. یکی اومد خدمت پیغمبر گفت آقا ما خونمونو عوض کردیم. آقا این ور که بودیم هم زاد و ولدمون زیاد بود، هم رزق و روزیمون زیاد بود، اون ور رفتیم هم زاد و ولدمون کم شده هم رزق و روزیمون کم شده. آقا این حضرت فرمود مشکل خونه نیست، مشکل دنیاست. یه موقع برای تو بوده، الان علیه توه. همین الان شما تو جامعه ما نگاه کنید، قالب افراد تا یکی میبینید یه ذره میزن حاج آقا ما تو چشم و نظریم، حاج آقا سحر داریم، دعا برا ما دعا مینویسن،
تلسم کردن بگردم یه گوشه از خونه انداختن دفتن مثلا.
چقدر الان تو جامعه ما هست؟
خیلی زیاد
تو بین خانوم ها که الا ماشاءالله من نمیدونم چی بیکاره بشینه مثلا برا ما دعا بنویسه، تلسممون کنه، سحر. آقا
چرا اصلا ما فکر میکنیم در این حدیم که حالا نیاقت زدن بهش نیست. و یه نکته هم تو پرانتز این همین موضوعیه که دیگه از اساتید میفرمود، اشاره به این داشت چرا حواسمون نیست ممکنه عواقب گناهانمون باشه.
آها،
چقدر داریم این رو تو.
بله، ببینید حاجی، شما سحر و جادو قبول ندارید؟ چرا قبول دارم. چشم و نظر قبول ندارید؟ چرا قبول دارم. آقا ولی همه این چیزا مربوط به اینه. تو فکر نکردی یه بار؟ فکر نکردی آقا من این آهنگی که تو ماشینم دارم گوش میدم، این آهنگایی که گوش میدم، این شاید مرضی خدا نباشه. من چشم خیلی راحت میدوه، اینا رو خدا دوست نداره. من خیلی راحت دروغ میگم، رزقم کم شده، من نماز برام فرق نمیکنه چه موقع بخونم، اول وقت هم داره الان از دستم میره، اینا آثار نداره؟ فقط چشم، فقط تلس، فقط سر؟ اتفاقا حضرت داره با اینا مبارزه میکنه، میگه اینا بدعته. بله داریم، بله تلاشم بکن، با آیت الکرسی مأنوس باش، آیت الکرسی بخون، با قرائت قرآن مأنوس باش، حرز امام جواد هم اتفاقا داشته باش، اینا درست.
بله.
چهار قلو بخون، معوذتین ناس و فلق رو بخون، به بچه هات بدم. آره اینا رو داریم، زیادم داریم. اما آقا بعضیا اصلا طبیعت زندگیشون رو اومدن دوچار چالش کردن، درگیر همین مقولات. مادر شوهره از اول موافق نبود. خب یعنی چی؟ نه آجا اینا اهلشن. اه؟ اهلشن همه چی؟ یعنی اصلا خدا و ابر و باد و مه و خورشید و فلک نشسته، فقط این مادر شوهره دوست نداشت. الان آقا اگر خدا یه اتفاقات این چنینی تو عالم قرار داده، خب پادزهرش هم قرار داده. میگه اهل صدقه باش، اهل انفاق باش، اهل قرائت باش، اهل زیارت باش، اهل ریختن خون از این جهت که بالاخره یه مرغی بکش، گوسفندی بکش، اینا دفع بلا میکنه، اینا گرفتاری ها رو حل میکنه. نه دیگه، اینا آقا اینا یه تلسمی دارن، دست بردارید تو رو خدا. و این قصه تو جامعه ما الان خیلی زیاده که همه دوست دارن از راه غیر طبیعی به یه چیزی برسن. حالا یه دعا ندارید؟ این دعای رزق و روزی، خب که چی؟ نه این ماجا آقا تلاش، فکر، حل مسئله، راهکار جدید، اینا رو فکر کن.
سپاسگزارم بابت اینکه کماکان دارید برنامه خودتون رو دنبال میکنید، اما ویژه برنامه ای به مناسبت جنایت صهیونیست جهانخوار در بیمارستان المعمدانی تقدیم نگاهتون شده تحت عنوان داغ بر دل نشسته، که کارشناس این برنامه جناب استاد حسینی عزیز بودند، ریشه یابی کردند این جنایات رو و همچنین شبهاتی که در خصوص مردم مظلوم فلسطین هستش رو رفع کردند. به مباحثی پرداختن مثل اختلافات با یهود و جنایت و توحش از ایدئولوژی یهود، حماس شروع کننده درگیری، به این قضیه پرداختن، صحبت کردن در مورد شبهه ها رو برطرف کردن و به این قضیه هم پرداختن که آیا حماس عامل جنایت بیمارستان بود و زمین فروشی فلسطینی ها به صهیونیست ها، شبهه ها رو در این زمینه مطرح کردند و رفع کردند و قضیه ناسبی بودن مردم فلسطین و علت دفاع از فلسطین، اینکه چرا باید از فلسطین و همچنین مردم مظلوم فلسطین دفاع بکنیم و این قضیه برامون مهم باشه که البته واضح و مبرهن هستش، برای اینکه بیشتر بدانیم و عزیزانی که دوست دارن در این خصوص بیشتر بدانند، کلیپی رو همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه برای شما آماده کردن، میریم ببینیم، برگردیم در خدمتون باشم مجددا.
ببینید امام سجاد علیه السلام یک دعایی دارن در صحیفه شریفه سجادیه، در اونجا عبارتی رو و دعایی رو دارن تحت عباراتی و من میخوام ببینیم این دعا رو با هم، این امرای اعتقادی رو ببینیم به چه شکله. امام ساجد علیه السلام در چه دوره‌ای داره زندگی میکنه؟ دوره حاکمان بنی امیه. آیا اینها ظالم نیستن؟ آیا اینها دشمن اهل بیت نبوده اصل و اساس روی کار آمدنشون؟ بله بوده. اما شما ببینید این دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی است: و کان من دعائه علیه السلام لأهل ثغور، برای کسانی که دارن مرزبانی میکنن از محدوده‌ای که اگر خود امام سجاد علیه السلام مورد تهاجم بخواد قرار بگیره، اینها که در مقابلش میستن، مردم اونجا بخواد مورد تهاجم قرار بگیرن، اینها اصلا در مقابلش میستن. امام سجاد علیه السلام دارد برای نگاهبانانی که دور تا دور دولت بنی امیه، دولت جنایتکار بنی امیه که از ریشه اینا جنایت کرده و دشمن اهل بیتن، برای اینها دعا میکنند. برای چی؟ ببینیم دعا رو: اللهم صل علی محمد و آله و حسن صغور المسلمین به عزتک. این مبنا، خب اونها الان حقیقتا ما مرز با یهود همین مرز است، مرز با اون یهود رژیم حرامزادی کودکش همین مرزی که در فلسطین وجود داره. خب ما باید چه کار بکنیم؟ آیا اعتقادی به این مبنا نگاه میکنیم؟ امام سجاد علیه السلام چطوری داره رفتار میکنه؟ امام سجاد علیه السلام دوره بنی امیه، یعنی این افرادی هم که اونجا هستن، تو برخی از شروح صحیفه سجادی هم دیده بودن به اشاره شده بود، این افرادی که اونجا هستن شاید در زمان خود معاویه اصلا اونجا به کار گماشته شدن، اما امام سجاد دعا میکنه به خاطر چی؟ به خاطر حفظ اون امنیتی که باید داشته باشن. خب این یه مبنای اعتقادی. نکته دوم، من یک نکته رو عرض بکنم، یک روایت عبارتی در نهج البلاغه خیلی مهمه. ببینید ما با بقیه مسلمان ها بخواهیم یا نخواهیم در مقابل این قوم وحشی قرار گرفتیم. امیرالمومنین علی علیه السلام یک مواجهه‌ای دارن با یک یهودی و اون شخص یهودی که آمدن به امیرالمومنین طعنه و کنایه‌ای زدن که عقاید اهل سنت رو در بر می‌گرفت. خب امیرالمومنین در مواجهه با این چه کار کردن؟ دو تا راه به ذهن هر انسانی میرسه. یک یهودی آمده به شما داره طعنه میزنه و حرفش اینه، با هم روایت هم ببینیم، آمدن اون بعضی از یهودی ها گفتن شما پیامبرتون رو دفن نکرده بودید، اختلاف خوردید. راه اولی که به ذهن آدم میرسه اینه. امیرالمومنین بفهمید که ما اون رو اصلا قبول نداریم، آسمن کاذبن قادرن خائنا فاسقن فاجرا، و این اعتقاد ماست، درست اعتقاد امیرالمومنین نبوده. خب این یه راهه. اما امیرالمومنین چی جواب داد در مقابل یک یهودی دیگه؟ اینجا هم امیرالمومنین کنار اهل سنت نذاشت، کنار رؤوس اعتقاد اینا گذاشت. امیرالمومنین فهمود که ما اختلافمون در خصوص او ببخشید یعنی پیامبر نبود، ما در خصوص آنچه که صادر شده از پیامبر اختلاف کردیم، اما شما قومی که دارید به ما طعنه میزنید پاهاتون خوش نشده بود، از آب گذشته بودید، گفتید به پیامبرتون که میشه برای من بت بذاریم، بتای قشنگی دارن. یعنی امیرالمومنین، این مغز خود آدم واقعا ناراحت میشه، میبینی کسایی که اعتقادات مذهبی دارن جای تحت تاثیرن و به خطای فاحش میفتن، امیرالمومنین در مقابل یهودی که طعنه میزند به امیرالمومنین به خاطر رفتار خلفا، خود امیرالمومنین چه پاسخی میده؟ میگه شما دیگه نهایت برای ما تعیین تکلیف کنید، شما دیگه اینجا ادعا نداشته باشید، شما پیامبرتون زنده بود در مقابل پیامبرتون ایستادید. یعنی در اصل مسئله توحید به اینقدر صریح در زمان حضور و ظهور پیامبرتون اومدید با هم دیگه اختلاف کردید. خب این هم یه مبنای اعتقادیه برای ما. یعنی اگر ما مسلمان هاشی و سنی با همه مذهبی که هست در مقابل یهود قرار گرفتیم، سیره امیرالمومنین رو میخوایم، امیرالمومنین داره برمیگردونه مسئله به خودشون، به خود همین کودک کش، این مبنای همین کودک کشی هاست، این دیدگاهی که داشتن، طعنه زده، این ناسبی بوده احتمالاً دیگه با همچین روالی اومده صحبت کرده، ما هم همین شیوه رو در پیش میگیریم. چرا ما بایستیم در مقابل اون رژیم حرامزاده کودک کش به خاطر اینکه مثلا با اهل سنت اختلاف داریم؟ اختلافاتمون سر جای خودش، کنار راه‌های حل کردنش هم مشخصه چیه تو اعتقاداتمون، اما ما قطعاً در کنار بقیه مذاهب میستیم، در استدلالمون، در دفاعمون، در جانمون، در مالمون، تا زمانی که این وحشی‌ها دارن علیه ما جنایت
خب عزیزان، مجدداً جنایات رژیم قاصب ظالم و جهانخوار صهیونیست رو محکوم میکنیم و مطمئنیم که شاهد نابودی کامل این رژیم و این جریان قاصب خواهیم بود و وعده خدای متعال در قرآن کریم قطعا محقق خواهد شد و قطعا باطل رخت برخواهد بست و حق باید جایگزین آن بشود. اما بیانیه آیت الله رزما جناب دکتر حسینی قزوینی رو میخوام قرائت بکنم در خصوص محکومیت جنایات اخیر رژیم قاصب صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما میخواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. حمله وحشیانه به بیمارستان المعمدانی در غزه و کشتار صدها مسلمان بیپناه و مظلوم از هولناکترین فجایع انسانی است که ماهیت پلید جنایتکاران قاصب و حامیان مدعی حقوق بشر آنها را بیش از پیش برملا کرد. این جانب ذهن محکومیت این جنایت وحشتناک و تسلیت به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا و مقام معظم رهبری مد ظله العالی و مراجع معظم تقلید و ملت داغدار فلسطین، همه مسلمانان و انسانهای آزاده را به حمایت از مقاومت اسلامی و مردم فلسطین و ابراز خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی دعوت می کنم. بیشک این جنایات موجب بیداری بیشتر مسلمانان و خشم و نفرت آزادی خواهان جهان و پیچیده شدن تومار ظلم قاصبان و جنایتکاران خواهد شد و برای برخی حکام مرتجع منطقه و به ظاهر علمای خودفروخته ای که به آرمان فلسطین خیانت می کنند بی آبرویی نزد مسلمانان و عقاب اخروی به همراه خواهد داشت و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سید محمد حسینی قزوینی، دوم ربیع الثانی سال 1445. مجددا محکوم میکنیم جنایات رژیم و جریان قاصب صهیونیستی رو به امید اون روزی که نابودی کامل این جریان رو به اتفاق هم جشن بگیریم. ما همیشه در کنار مردم مظلوم فلسطین خواهیم بود. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه چشم دوختید به این قاب و برنامه خودتون رو دنبال، همراهی، مشاهده و ملاحظه فرمودید. الهی که از هر جای جهان بیننده برنامه خودتون هستید، حال و احوال دلتون خوب 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 باشه. تا دیداری دیگر شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. تا دیداری دیگر، یا علی بی حد و عدد، یا علی مدد.